پرژن بی ام از تقدیم می کند.
عبدالبها، سر خدا. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود و سلام حضور همه شما. من پارسا فنایان هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه عبدالبها سر خدا. دوستان، همونطور که میدونین ما این برنامه رو به مناسبت 100مین سال صعود حضرت عبدالبها تقدیم شما میکنیم. حضرت عبدالبها فرزند پیامبر دیانت بهایی یعنی حضرت بهاءالله بودند و بعد از صعود پدر بزرگوارشون جانشین ایشون شدند. ما در این برنامه به موضوعات مختلفی میپردازیم و سعی میکنیم نظرات، عقاید و اندیشه های ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. جناب استاد بهرام فرید ما رو در این راه همراهی میکنند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند عقل قوه روح انسانی است، روح به منزله سراج است، عقل به منزله انوار. در آثار بهایی به عقل، خرد، علم و فلسفه بسیار اشاره و به کرات در موردشون صحبت شده. بنابراین من تصمیم گرفتم برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص بدم و از جناب فرید در مورد عقل در آثار حضرت عبدالبها پرسیدم.
حضرت عبدالبها از همان نخستین ایامی که در محضر حضرت بهاءالله به تربیت روحانی خودشون پرداختند، به مسئله عقل، عقلانیت و توابع اون از جمله علم و فلسفه دل مشغول بودند. حضرت عبدالبها بارها به این نکته تصریح کردند که یکی از مراتب درک حقیقت عقل و عقلانیت، همان که امروز ما به زبان فارسی خرد می نامیم و خردگرایی رو ستایش می کنیم، از نظر حضرت عبدالبها در همون ایام اولیه تا آخرین لحظات حیاتشون، اونجایی که در الوای وصایا ما میخوانیم که اهل بهار رو دعوت میکنن به مسئله عقل و عقلانیت، نشانه های بروز خرد و فرهنگ و فرزانگی در آثار ایشون، سکنات ایشون و حسن معاشرت ایشون پیدا بود. برای عقل ما دو منظر لحاظ میکنیم. منظر اول که شاید بشه گفت نتیجه عقل و عقلانیت خردگرایی است، علم و دانایی است، و شاید بدون اغراق باید گفت که حضرت عبدالبها به تمجید علم و دانش چنان پرداختند که اون رو اعظم منقبت عالم انسانی تلقی کردند. وقتی حضرت عبدالبها در لوح دو ندا صحبت از بلوغ نوع انسانی کردند، می‌فرمایند دو ندای رستگاری، فلاح و نجاح امروز بلند شده. یک ندا، یک صدا، یک صلای عام این است که ظهور حضرت بهاءالله اعلان شد. حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی است و تمدن روحانی بشر رو پیریزی فرمودند. اما صلای دوم که به همان اهمیت از نظر حضرت عبدالبها قرار داره، مسئله علم، خرد و عقلانیت. از این روز که حضرت عبدالبها توصیه اکید دارن، هم در تعالیم روحانیشون هم در توصیه هایی که به اهل بها بهائیان عالم کردن، مسئله علم رو حتی فراتر از دین بشمارن. بیگمان در لابلای آثار حضرت بهاءالله پدر بزرگوارشون، نتیجه‌ای که گرفتن در تبیین همین آیات این بود که دین باید مطابق علم و عقل باشه. و درباره این موضوع در سفرهایی که به غرب یعنی اروپا و آمریکا کردند، یکی از تعالیم ایشون بود ستایش علم و دانش از نظر حضرت عبدالبها تفوق این درک و منطق بر حیات دینی ماست. با علم می توان دین را از هر نوع خرافه، از هر نوع انحرافی باز داشت. به همین خاطره که حضرت عبدالبها وقتی که به تاریخ تمدن نظر کردند و به نحو اکید بیان فرمودند که ادیان همواره ما بین خودشون سبب بروز خصومات، دشمنی ها و کینه ها و جنگ ها شده، تنها وسیله که میتوان دین رو حفاظت کرد از چنین خرافه و جنگ افروزی البته علم و عقلانیت.
جناب فرید از دو منظر یا ساحت برای عقل صحبت کردن و ساحت اول رو علم و دانایی دونستن و کمی در مورد اون توضیح دادن، اما منظر و ساحت دوم چیه؟ این سوال رو از جناب فرید پرسیدم.
عرض شد که ساحت اول علم و دانشه، اما ساحت دوم خود عقل و فلسفه است. شاید حضرت عبدالبها شاهکار آثار خودشون رو اونگاه تدوین کردن که یکی از بهائیان غربی از حضرت عبدالبها سوالات فلسفی کرد و بهائیان این رساله و این دست نوشته رو تحت عنوان النور الابها فی مفاوضات عبدالبها که به اختصار صرفاً به مفاوضات میشناسیم در پیش روی خودمون داریم. در لابلای این کتاب که اغلب مشهور است به کتاب فلسفی حضرت عبدالبها، سوالات عقیده‌ای از حضرت عبدالبها شد، اما نباید گمان برد که این اولین اثر حضرت عبدالبها درباره فلسفه است. ایشون موقعی که در عکا تشریف داشتن، یکی از بهائیان از حضرت بهاءالله راجع به موازین ادراک سوال کرد و حضرت عبدالبها بر طبق دستور حضرت بهاءالله پاسخ او را دادند. موازین ادراک از نظر حضرت عبدالبها 4 نوست: حس هست و نقل، عقل است و مکاشفه. برای عقل تراز اعظم قائلن، او رو ستایش بسیار زیادی کردن و نظرگاه ایشون راجب دستاوردهای عقل یا عقل درایان که ما فیلسوفان می نامیم بسیار دلنشین، بسیار شنیدنی است. حضرت عبدالبها فیلسوفان بزرگ رو ستایش کردن، از فیلسوفان یونانی به نهایت تکریم و اعتزاز نام بردن، سقراط، افلاطون و ارسطو رو ستایش کردن. در همون مفاوضات ارجاعات به آثار ارسطو دیده میشه. نوع تلقی افلاطون از مدینه فاضله در آثار حضرت عبدالبها دیده میشه. حضرت عبدالبها در این حال وقتی مسئله عقلانیت رو برای غربی ها در سفرهای خودشون به غرب توضیح دادن، چنان تمجیدی از فیلسوفان کردن و انقدر از فیلسوفان به نیکی یاد کردن که شاید در نظر برخی از بزرگان دیانت بهائی یک مکتب فلسفی هم تلقی می شد. ملاقات برخی از فیلسوفان بزرگ مثل هنری برگسن، فیلسوف معاصر فرانسوی که نظریه ویتالیزم او یعنی حیاتگرایی او بسیار مشهوره، با حضرت عبدالبها باز شنیدنی است. فیلسوفان دیگری هم که دستی بر علم داشتند در ضمن اون اسفار به دیدار حضرت عبدالبها نائل شدند. اما نباید پنداشت که حضرت عبدالبها تمام جریانات فلسفی رو پسندیدند. شاید افرادگرایی فلسفه غربی در اصالت تجربه و اصالت حس حضرت عبدالبها رو به این تلقی، به این گفتگو سوق داد که برای بهائیان و اصولا مخاطبان خودشون مشخص کنند که نقد فلسفه رو هم باید لحاظ کرد. یعنی اونجایی که فلسفه داعیه تفوق بر دین داره و دین رو در یک نوع خرافه می انگاره، اونجایی که حیات روحانی انسان رو تضعیف میکنه، باید بر فلسفه برآشفت و او رو به بوته نقد در آورد. به همین لحاظ حضرت عبدالبها در این ستایش از فیلسوفان وسیع النظر به نقد و انتقاد از فیلسوفان تنگ نظر هم پرداختند. بیان حضرت عبدالبها در خصوص داروینیزم یعنی مکتب داروین گواه مطلب هست که حضرت عبدالبها در عین دانایی و فهم از فلسفه غربی به انتقاد و نقد فلسفه غربی پرداختند.
عزیزان، خیلی خوشحالم که با ما همراهی در این 11 قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا. جناب فرید در مورد فلسفه غرب از نگاه حضرت عبدالبها گفتن و اشاره کردند که اون حضرت در جاهایی به ستایش اون پرداختن و در جاهایی به نقد فلسفه غرب. اما آیا این شناخت حضرت عبدالبها فقط منحصر به فلسفه غرب بود؟ از جناب فرید پرسیدم نگاه اون حضرت به فلسفه در شرق چگونه بوده؟
نکته اینجاست که حضرت عبدالبها علاوه بر این که با فلسفه غرب و فیلسوفان غربی آشنا بودند، اما بیشترین آشناییشون با فیلسوفان شرقی است. مطابق آنچه که حضرت بهاءالله پدر بزرگوار ایشون در لوح حکمت از فیلسوفان یونانی و رومی یاد کردن، حضرت عبدالبها به فیلسوفان شرقی هم پرداختن، اما اونجا هم ما میبینیم که اون دید وسیع و نظر حضرت عبدالبها هم وجود داره. یعنی در این حال که به ستایش فیلسوفانی مثل فارابی و ابن سینا پرداختن، اما در این حال بر برخی از فیلسوفان مسلمان مثل امام فخر رازی هم خورده گرفتن. یا باید به یاد بیاوریم که حضرت عبدالبها وقتی که به انتقاد از امام فخر رازی یعنی فیلسوف بزرگ شرقی در قرن هفتم پرداختن، او رو اتفاقا در نقطه قوتش لحاظ کردن. در ضمن داستانی که به نظر میرسه ریشه این داستان در یکی از نامه های ابن عربی به امام فخر رازی وجود داره، نقل میکنن که یه روزی دیدن امام فخر رازی مشغول گریستنه. از او پرسیدن که سبب گریستن تو چیست؟ امام فخر گفت تا کنون 30 سال بود که بر یک مسئله چنین گمان می بردم که صحیح است، اما امروز فهمیدم که خطا کردم. گریه من به این خاطره که از کجا بدانم که 30 سال بعد هم این موضوع هم خطا نباشه. حضرت عبدالبها وقتی به این موضوع اشاره می فرمایند، بیدرنگ ما رو به یک مسئله اساسی متوجه می کنند و اون این است که اگرچه عقلی که از بهترین ابزار انسانی در درک حقیقته، اما در این حال این عقلانیت ممکنه که محدود هم باشه، به این معنی که شاید برخی از مسائل یا برخی از حقایق یا اسرار کائنات وجود داره که از دسترسی عقل انسان خارجه. از جمله اونها وحی الهی است. وحی رو نمیتوان با عقل سنجید و فهمید. اگرچه عقل میتونه ابزار مناسبی در تبیین وحی الهی باشه، اما میزان برای درد یعنی صحت و سقم اون نیست. حضرت عبدالبها در اینجا جانبداری وحی الهی رو به نحو دین خالص کردن. یعنی فهمان دین خالص همان وحی مطلقی است که بر مظهر ظهور پیامبر خدا نازل میشه و او فراتر از هر جنبه عقل و عقلانیت. این حدودی که برای عقل ترسیم میشه از نظر حضرت عبدالبها باید مردم رو متوجه این نکته بکنه که در بکار بردن خرد و خردگرایی نه جنبه افراد داشته باشن و نه جنبه تفرید. از آن حیث که عارفان بر عقل خرده میدیدن و خرده کاری های علم هندسه و فیزیک و فلسفه میدانن، چندان روان نمیبینن که عقل درایی و خرد درایی رو تقبیح کرد، اما از سوی دیگه دست باز گذاشتن عقل برای احاطه به همه جنبه های معرفتی رو هم حضرت عبدالبها مورد لحاظ قرار میدن و میفهمن از این تفرید هم باید اجتناب کرد.
ما با یکی از محدودیت‌های عقل از نگاه حضرت عبدالبها آشنا شدیم. از جناب فرید پرسیدم عقل از نگاه اون حضرت چه محدودیت دیگه‌ای داره؟
اما در این حال بعد مراقب ساحت دیگری از عقلانیت و افراط اون هم بود. در اینجا حضرت عبدالبها ناقد مدرنیته هستند. در این اینکه در آثاری مثل رساله مدنیه به ستایش مدرنیته پرداختند و اون رو تنها راه علاج برون رفت از منجلاب خرافه در ایران تلقی کردن، اما در همون اثر هم به نقد مدرنیته پرداختن و در اینجاست که مسئله افرادگرایی عقل رو هم لحاظ فرمودن، به این معنا که حضرت عبدالبها می فرمودن که این جهان مدرن جهانی است که رفاه بسیار برای نوع انسان آورده. بزرگترین دستاورد اون علم هست و دانش. بهترین شکل حیات انسانی رو از طریق تکنولوژی برای انسان‌ها به ارمغان آورده، اما در عین حال چون جنبه‌های اخلاقی اون لحاظ نشده، چون جنبه دین پروری اون، چون جنبه دین محوری اون ملحوظ نظر واقع نشده، از این حیث حضرت عبدالبها بر مدرنیته انتقاد دارن. چون جهان مدرن ما همونطور که فیلسوفان امروزی هم درک کردن، در عین اینکه نقاط قوت بسیار داره، در عین حال هم کاستی های فراوان داره. آنچه را که ما امروزه اثرات مخرب محیط زیست میدانیم، اخلاقگرایی نسبی و انحطاط اخلاقی رو مشاهده میکنیم، سستی بنیان خانواده رو و مسائل امور جنسی رو ما به شدت در جهان معاصر خودمون درک میکنیم. حضرت عبدالبها نزدیک 130 سال پیش در رساله مدنی مطرح فرمودن به این معنا که صریحا یاد کردن اگر عقل رو به حال خود رها کنیم و اجازه بدیم میزان کامل در حیات انسان باشه، اگر به دلالت دین و وحی الهی به وظائف خودش و حدود و ثغوری که در اون داره تأمل میکنه محدود نشه و متوجه نباشه، عاقبتش همین افرادگرایی در عقلگرایی و انحطاط جهان مدرن خواهد بود. به همین سبب هست که حضرت عبدالبها شاید در اوج تکوین مدرنیته که دستاورد بزرگ عقلگرایی است، ناقد تیزهوش و بینایی بر خود مدرنیته بودند و یکی از اعجاب انگیزترین جنبه های حیات حضرت عبدالبها رو تشکیل میده، جنبه‌ای که شاید خیلی از کسان که با جهان مدرن امروز ما آشنا هستند و به رساله مدنی حضرت عبدالبها توجه میکنن شاید اسباب حیرت و تعجب اونها رو برانگیزه. اما این نکته هم از نظر حضرت عبدالبها دور نمونده. آینده‌ای که برای بشر تصویر میشه قبل از آن که دین محور باشه و بالاتر از آن که علم محور یا عقلگرایی باشه، در تعادل بین این قوا وجود داره. نمیتوان دین بدون عقل و علم رو تصور کرد و نمیتوان علم و عقل بدون دین رو اصلا مورد لحاظ قرار داد. در آینده آنطور که از عبدالبها در رساله سیاسیه و در لوح دو ندا مطرح فرمودن این است که دین از سوی و علم و عقلانیت و جهان مدرن از سوی دیگر دوبال یک پرنده بلوغ نوع انسانی تلقی میشن. مخاطرات نوع انسان بشر امروز در تمسک به یکی و غفلت از دیگری است و این در آثار حضرت عبدالبها هیچ جایی نداره.
دوستان ممنون بابت وقتی که گذاشتین و به این قسمت از عبدالبها سر خدا هم گوش دادین. این برنامه را به دیگران معرفی کنین لطفاً. تا هفته بعد شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.